و حالا شاید از لحاظ فیزیکی آماده باشه، ولی مطمئنن از لحاظ ذهنی خیلی دوره. ما بازیکنانی داشتیم که در همین یک هفتهی که بازی کردن، یکی دو بازی که توی لیگ انجام شد، خیلی عمل کرده بهتری داشتن. دلیل اینکه از این بازیکنان استفاده نشد به نظر شما چی میتونه باشه؟ ما دیدیم تیم سوریه بعد از برد ایران خوشحالی در حد خوشحالی صعود به جام جهانی و صعود به المپیک داشت. خب این نشون دهنده قدرت تیم ماه. ما این رو داریم بررسی میکنیم که تیم ملی ما چرا این نتیجه رو گرفت، چرا ما در مقابل عربستانی که کارشناسان همه میومدن میگفتن ما با اختلاف 40 امتیاز، 30 امتیاز، 50 امتیاز این تیم رو میبریم، با اختلاف 9 امتیاز موفق شدیم ببریمشون.
خدمتتون عرض کنم، به نکته قشنگ اشاره کردید. من الان شاید در جایگاه فنی با توجه که حالا جنسم شاید جنس مربی بوده میخوام اظهار نظر کنم، اینو باید شاید سرمربی محترم تیم آقای دکتر شاهین‌تب باید بیان بفرمایند، اما از اونجایی که خود خب کار منم کار مربیگری بوده، اجازه بدید من توضیح بدم. ببینید، عربستان بحثی نیست که ما با 9 پوان میبریم یا چیز میکنیم. در پستی که آقای آرون گرامی پور هست که ما بهش پست 5 میگیم، بازیکن پست، ما با توجه به شرایط فیزیکی مناسب، وقتی قرار شد که حامدجان حدادی شرایطش به گونه ای بود که نتونه به تیم ملحق بشه، قطعا ما باید یک جایگزین داشتیم به لحاظ تنومند بودن، به لحاظ شرایط فیزیکی مناسب که بتونه جلوی رقیبایی که معمولا تو هر تیم یک بازیکن 2.13 متر 2.14 متر میارن و بتونه جلو این بازی بکنه. ضمن که این پیش زمینه میتونه باشه این مسابقات برای برنامه‌ریزی برای المپیک توکیو 2020 ما. این خیلی مهمه. ما اگر در این تورنمنت ها این بازیکن ها رو نتونیم در اختیار داشته باشیم و هماهنگ نشیم، بنابراین من فکر میکنم در تابستان آینده شاید ما مسابقات تدارکاتی کمتری داشته باشیم با شرط حاضر. من فکر میکنم تیم که انتخاب شد تیم خوبی بود و حتی مقرر شد که ما برای دوتا بازی آخر هم انشاءالله اگر سوریه رو میبردیم بتونیم از یک تیم جوان استفاده کنیم که پشتوانه‌ای باشه در آینده برای تیم ملی بزرگسالای ما. به نظر من اتفاق نیفتاده، ما هنوزم در صدر جدول هستیم.
بله.
و هنوزم ما ایران هستیم و این افتخار میکنیم که بازیکنان بسیار زحمت کشی داریم، بسیار تلاش کردن. ولی عرض کردم یک روز قرار نیست اگر یک تیم به لحاظ از نظر خود من به عنوان یک کارشناس به لحاظ منتالی آمادگی نداشت، آمادگی روانی نداشت و این شکست رو پذیرفت، اونقدر حجمه بیارن برای بازیکن‌ها. چون من از دهن بازیکن‌ها واقعا ناراحت بودم، بازیکن‌ها خودشون از بازی که کرده بودن بسیار ناراحت بودن. در فوتبال صحبت می‌کردیم، ولی کسانی این حملات رو کردن که خودشون هم تیمی این بازیکن‌ها بودن، بلافاصله لایو می‌ذارن، بلافاصله خودشون عضو این تیم ملی بودن و این یه مقدار تو روحیه بچه‌ها به نظر من تأثیر می‌ذاره. امیدوارم ان شاءالله در دو تا بازی باقی مونده در انتخابی کاپ آسیا بچه‌ها خوش بدرخشن
ان شاءالله،
و مطمئنم لیگ ما از دو سه روز آینده که شروع خواهد شد، این در کوران لیگ که قرار بگیرن، شما مطمئن باشید که کیفیت بازیکنان به مراتب بهتر و بهتر خواهد شد. من نمیدونم دیگه، اگه سوالی هست بازم در خدمت.
تشکر میکنم از توضیحات شما. آقای توفیق در خدمت شما هست.
آقای قاسمی ممنون، واقعا توضیحات خوبی رو در این خصوص ارائه کردید. من یک دو مورد هستش، من فقط چون انقدر علاقمندان امروز ما رو هم پیامک دادن هم تلفن ها هولد شده که ما نگه داشته شده که ما بتونیم به پاسخگوی اونها باشیم، خیلی خواهش میکنم کوتاه این دو مورد رو یک توضیحی داشته باشیم. در مورد تدارکات صحبت کردید که تیم های دیگه ظاهرا تدارکات بهتری از ما داشتن و این میتونه دلیلی داشته باشه. خب به طور شاخص تیم سوریه رو اسم آوردید. ما از 19 اگه اشتباه نکنم مسابقات لیگمون مجددن شروع میشه و بازیکنها به کوران مسابقات میرن و تا اسفند ماه، یعنی آخر بهمن ماه که 30 بهمن اولین بازی ما هست و 3 اسفند بازی بعدی ما در مقابل تیمهای عربستان و قطر. من بازی قطر رو دیدم، تیم قطر هم یک چهره جدیدی داره و تیم کاملا دگرگون شده ای هستش نسبت به پنجره اول، یعنی بسیار تیم خطرناکی هستش و همینطور تیم عربستان که خب میدونید در وقت اضافه تیم قطر رو در زمین خودش شکست داد.
بله.
با توجه به این که ما ممکنه که دوباره دوچار همین داستانهای گرفتار مسابقات و دور بودن بعضی از بازیکنها، نبود باشگاه برای جذب بازیکنها و خیلی از مسائل دیگه باشیم، آیا فکر چاره‌ای، آیا پیشنهادی برای این که ما بتونیم اینها رو دوباره، این بازیکنها رو در شرایط ایدئال نگه داریم؟ نمیدونم من تونستم منظورم رو خدمتون برسونم. یعنی ما میایم لیگو تعطیل میکنیم، اردو میذاریم، نه میخوایم که ادامه بدیم با لیگ. این به چه صورت این به حساب مشکل رو میخواید که ما در قبل از پنجره دوم درگیرش بودیم تا قبل از پنجره سوم حلش بکنیم؟ و بعد من سوال بعدی رو خدمتون مطرح بکنم. فقط خواهش میکنم به خاطر ضیق وقت خیلی کوتاه این رو یه توضیحی داشته باشید.
ببینید الان وقتی لیگ شروع بشه، ما با توجه که هر تیم هفته دو بار قراره بازی کنه، حداقل من فکر میکنم هر تیم هلوش شاید هر بازیکن 12 تا 14 تا بازی انجام بده و به اون شرایط آرمانی و مسابقه‌ای برسه. بنابراین ما قراره که سیوم اگر با تیم ملی عربستان و قطر همونجوری اشاره فرمودید بازی کنیم، تا اون موقع که ما 20 بهمن ما میشه، ما یک اردوی 7 تا 10 روزه رو برای اینا پیش بینی کردیم که بچه‌ها از دل کوران مسابقات لیگ اضافه میشن به اردو و انشالله من با توجه که به مایک رستم‌پورم اگه اشتباه نکنم با تیم شهرداری گرگان قرارداد منعقد کرده، من فکر کنم تمامی بازیکنان آماده باشن برای با دوتا بازی باقی مونده با تیمای ملی عربستان و قطر و با شرایط بسیار بسیار بهتری ما انشالله رستگار من فکر کنم باز مجددا مسابقات در کشور قطر باشه، اونجا بریم و دوتا بازی رو بتونیم انشالله ببریم. همونجا هم که اشاره فرمودید تیم ملی قطر واقعا دگرگون شده، من تعجب میکنم چرا حالا این یکی دوتا بازی رو واگذار کرد. علی حال تیم‌ها همه قابل احترام هستن.
آقای قاسمی، در خبرها و جرایت در مورد یه سری حواشی اتفاق افتاده در این سفر و در کنار تیم ملی صحبت شده. جناب عالی هم یک بیانیه توضیحی دادید در خصوص اینکه شما حضور نداشتید در کنار کادر فنی در روی نیمکت تیم ملی. من می‌خواستم که این رو از زبان خودتون بشنویم، چون خیلی از پیامکایی که اومده و ارتباطایی که برقرار شده میخواستن که یه مقداری شفاف سازی بشه در این خصوص. ممنون میشم یه توضیح کوتاهی هم در این مورد داشته باشید و انشالله با برنامه رو بتونیم که ادامه بدیم.
بله، من ببینید صبح روز تقریبا بعد از روز یکشنبه بود، احساس کردم یه مقدار یک ساعت که خوابیده بودم، بلند شدم احساس کردم دیدم زیاد وضعیت جسمانیم روبرا نیست. یه مقدار خب دست به پیشونی که زدم، استنباطم این بود که عرضم بزرگ شما یه مقدار دمای بدنم بالاست. یه آن نگران شدم چون اونقدر این مسئله کرونا و این مسئله روانی تو جامعه الان حاکمه، با خودم ترسیدم کدام نکنه اتفاق بیفته. بنابراین با دکتر تیم من مشورت کردم، دکتر تیممون، و بهش گفتم اینا. ایشون گفت چیز خاصی نیست، احتمالاً سرماخورده، ممکنه کمی جزئی سرماخوردگی داشته باشی، ولی با تمام این تفاصیل ما این ریسکو نکردیم، این ریسکو به هیچ عنوان نکردیم که خدای نکرده این ممکنه این حالا یا سرماخوردگی یا به هر شکلی اتفاق خاصی برای من افتاده باشه که بتونه تسری پیدا کنه به بقیه بازیکن‌ها یا اعضای کادر فنی. بنابراین سعی کردم جابجا بکنم که این اتفاق اصلا نیفته و همونجور هم که استرزار داشتید روز مسابقه من تو جایگاه وی آی پی داشتم نظارگر بازی بودم و خب متاسفانه حالا بازیرم بچه ها واگذار کردن، ولی گزارشگر محترم برنامه نمیدونم چرا طی این یک دو سال اونقدر اصرار داشتن نبودن من کنار تیم چه تأثیر فنی میتونسته روی بذاره من نمیدونم، ولی خب میگم مشخصا یه مقدار فکر میکنم قصد قرض‌ورزی بوده. علی حال ما برای جامعه رسانه احترام خاصی قائلیم و من پاسخم هم فکر میکنم خیلی شفاف دادم، انشالله که مورد قبول هواداران این رشته قرار گرفته باشه.
امیدوارم هستم که رفع کسالت شده باشه آقای قاسمی.
بله.
حالا من یه سوال دوستانه میخوام ازتون بپرسم، دیدن بازی از جایگاه وی آی پی بهتره یا روی نیمکت تیم ملی؟
این یک مورد رو استثناء قطعا ما دلمون همیشه برای تیم ملی کشورمون میتپه، ولی وقتی کنار نیمکت هستی ضربان قلبت واقعا بالاتره، ولی از اون بالا من اصلا خودم داشتم نگاه میکردم. به این دلیل خیلی تأکید داشتم که تیم آمادگی روانی رو واقعا نداشتن. بازیکنای بسیار خوب و حرفه‌ای اصلا، و این دلیل کارشناسی منم به خاطر همین بود که مطمئن بودم این 10 ماهی که ما خارج از این مسابقات بودیم و هیچ مسابقه یا ایونتی نبود، ارزم بود شما بچه ها به این شکل بازی کردن. زمینی که ما قرار بود با باشگاه اریان قطر یک بازی دوستانه قبل از شروع تورنمنت بکنیم که مسئولین برگزار کننده به هیچ عنوان با این قضیه موافقت به عمل نیاوردن. بنابراین کادر فنی دارم.
عذرخواهی میکنم، ما زیغ وقت داریم. حالا در حتما در برنامه های آینده به این مورد هم اشاره خواهیم کرد. تشکر میکنم از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم آقای قاسمی. ممنون، روز خوبی داشته باشید. چون
به نظرم اگه فدراسیون بسکتبال میخواد تیم ملیمون تیم درجه 2 تبدیل نشه، بعد این کادر مربیگری رو عوض کنه، مربی خارجی بیاره. حتی نه مربی درجه 1، چون پولش خیلی هزینه‌اش زیاد نمیتونه بده، یه مربی خوب خارجی بیاره، چون این کادر فعلی عملگرش رو این ستاله نشون داده، هر نظر فنی هر نظری که نمیتونه از تمام پتانسیل موجود استفاده کنه. با سپاس، مجید محمدی هست، تهران.
در رابطه با شکست تیم ملی بسکتبال ما برابر سوریه، عرض کنم که من تقریبا 2-3 هفته پیش از کارشناس محترم برنامه جناب گل محمدی سوال کردم که با خداحافظی چند تن از ستارگان بسکتبال ما بعد از المپیک، آیا واقعا ما تیم مقتدری داریم یا تبدیل به تیم معمولی میشیم؟ که ایشون فرمودن نه، ما اینقدر استعداد داریم که تیم ما هرگز به تیم معمولی تبدیل نمیشه. اما با شکستی که جلوی تیم ملی بسکتبال سوریه اتفاق افتاد و عملا ما شاهد بودیم که تیم ما اقتدار لازم رو مانند گذشته نداره، و چه بسا تیم ما در آینده نه تنها به قهرمان نمیشه، بلکه حتی به فینال هم بعید میدونم در سطح آسیا برسه. من خواستم جناب توفیق یه تحلیلی در رابطه با تیم ملی بسکتبال ما و نبود ستارگان ما، سطح کیفی تیم ملی بسکتبال ما برای ما و شنوندگان مطالبی رو بیان کنن. مؤید و پیروز باشید. خوش اخلاق، تهران.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون بابت ارسال نظراتشون. آی توفی
خسته نباشید، میگم روز بخیر، میگم جناب خوش اخلاق، در مورد صحبتی که کردید، بله، نگرانی همه جامعه بسکتبال هست که وقتی این تک ستاره ها و کسانی که واقعا تاثیرگذار بودند در روند قهرمانی های تیم ملی بسکتبال در ادوار گذشته، اگر روزی خدافظی بکنن چه جایگزینی خواهند داشت. من به جرأت میگم که ما استعدادهای بسیار درخشانی رو در کشورمون در حوزه بسکتبال داریم، فقط اینها باید پرورش داده بشن و بستری براشون فراهم بشه که اینها بتونن ارتقا پیدا بکنن. به هر حال بازیکنانی هم که در شرایط فعلی دارن در تیم ملی عرض اندام میکنن، مثل بهنام یخچالی، آقای عرضم به حضورتون که محمد حسنزاده، محمد جمشیدی، اینها بازیکنانی هستن که به هر حال در از تیم‌های جوانان و پایه به تیم ملی راه پیدا کردن، ولی نباید غافل بشیم که تیم‌های دیگه هم دارن کار میکنن. به اندازه کشور عزیزمون اونها نیروی انسانی در بسکتبال یا ورزش ندارن و مجبور میشن که بازیکن‌های دو تابعیتی استفاده بکنن، ولی من خدمتون عرض بکنم که اگر بستری فراهم بشه و زودتر، ما داریم زمان رو از دست میدیم، این چیزی که بهش اشاره کردم، بعد از مسابقات کاپ آسیا بلافاصله مسابقات انتخابی جام جهانی شروع میشه، ما باید اینو در نظر بگیریم که فرصتی برای پوست اندازی یا به جابجایی بعضی از بازیکن‌ها نداریم و امروز که من در خدمت شما هستم باید این کار صورت بگیره.
اما نظرسنجی امروز برنامه ما هم این هست که از شما سوال کردیم به نظر شما دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی بسکتبال کشورمون در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا بازی‌های مقابل عربستان و سوریه چیه؟ گزینه یک عملکرد ضعیف کادر فنی و بازیکنان، گزینه دو پیشرفت و ارتقاء سطح کیفی حریفان، گزینه سه عدم حضور ستارگان تیم ملی و گزینه چهار هم عدم تدارکات مناسب برای آماده سازی تیم ملی. شما عزیزان میتونید نظرات خودتون رو تا انتهای برنامه به شماره پیامکی ما یعنی 30306 ارسال بکنید. اما چند تا پیامک بخونم خدمتتون. حمید سلیمی اشاره کردن که گزینه یک راستین حقیقتگو گفتن آقای قاسمی به تدارکات سوریه و استخدام مربیشون اشاره کردن، به نظر من گزینه یک. مهدی توسلی گزینه دو رو اشاره کردن. سرکار خانم مرضیه داداشی از مرند، سلام صبحتون بخیر، گزینه یک. امیدوارم که نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. اما در این بخش از برنامه میریم و صحبت‌های جناب آقای آشور گل محمدی از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشورمون رو تقدیم حضورتون
کنیم. عرض ادب و سلام خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخصوصا برنامه ورزش ایران که مختص بسکتبال. ما دو مسابقه در پنجره دوم مقابل تیم‌های عربستان و سوریه داشتیم که اگر بخوایم منصفانه نظر بدیم باید بگم که انتظاری که از تیم ملی داشتیم برآورده نشد و عملاً در میدان مسابقه مشاهده کردیم که نبود حامد حدادی و صمد تا چه اندازه تیم ما را آسیب پذیر کرده، ولی این تمام مشکلات ما نبود. بارها در همین برنامه گفتیم که ما باید بازی بدون بزرگان تیم ملی رو تمرین کنیم و خیلی امیدوار بودیم که بعد از برنده شدن در این مسابقه شاید بتونیم در پنجره‌های بعدی با ترکیبی متفاوت وارد مسابقات بشیم و به جوان‌هامون فرصت بدیم، ولی عملاً باخته به سوریه این فرصت رو از ما گرفت. اگر بخوایم مشکلات تیم ملی رو تیتروار بررسی بکنیم باید به ضعف در دفاع فردی بازیکنانمون اشاره بکنیم که دفاع تیمی ما رو با مشکل مواجه می‌کرد. عدم تمرکز در هنگام مسابقات که باعث سردرگمی موقع حمله و دفاع میشد و اشاره بکنیم که حتی در مسابقه دوم باعث این شد که خیلی از پرتاب هامون رو از دست بدیم و مشکلی که چند وقت گریبانگیر تیم ملی ما شده مربوط به حمله علیه دفاع جایگیریه. اگر مسابقه اول رو با درخشش بهنام یخچالی و محمد جمشیدی بردیم ولی در مسابقه دوم این درخشش رو بازیکنانمون نداشتم و حتی با اینکه اقدام زیادی در شوت‌های سه امتیازی داشتیم عملاً به دلیل همان عدم تمرکزی که گفتم اقدام‌هامون منجر به امتیاز نشد. حال در این فرصت کادر فنی باید این مشکلات رو برطرف کنه تا در آینده موفق باشیم. امیدوارم که این اتفاق خوب بیفته.
صحبت‌های جناب آقای آشور گل محمدی از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشورمون رو شنیدیم. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما هستیم. موضوع این هفته برنامه ما تحلیل و بررسی عملکرد بازی‌های تیم ملی در دو بازی اخیر پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا در مقابل تیم‌های عربستان و سوریه است. در این خصوص ارتباط دیگه‌ای داریم با جناب آقای عباس آقا کوچکی از پیشکسوتان و مربیان بسکتبال کشور. جناب آقا کوچکی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب قره‌بزلو، جناب آقای توفیق و همه شنوندگان عزیز که صدای منو میشنوند. در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمتتون هستم.
آقا کوچکی منم عرض سلام و صبح بخیر دارم و خسته نباشید. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. خواهش میکنم در مورد بازی به هر حال میخوایم که از نظرات شما هم استفاده بکنیم به عنوان کسی که خب سابقه هدایت تیم ملی بزرگسالان و سایر رده‌ها رو داشته و من فکر میکنم که اولین مدال رو هم در بازی‌های آسیایی توسط تیمی که جناب علی عضو کادر فنیش بودید کسب کردیم بشنویم.
خواهش می‌کنم، نظرات شماست. ممنونم اول از این ارتباط. ضمن اینکه خب خود شما خوشبختانه که بازی‌ها رو هم کار کارشناسی کردید و تمام نکاتی که باید اشاره بشه رو من در جریان بازی هم عربستان و هم بازی با مثلا سوریه، نظرات شما رو کاملا شنیدم و به همه نکات شما اشاره کردید، ولی در مجموع حالا منم اون چیزی که به ذهنم رسیده میگم، امیدوارم مفید باشه. و نکته رو که همیشه جناب توفیق همیشه خدمت دوستان عرض میکنم اینه که بازی که تموم میشه و حالا نوع بازی، امتیازات و اتفاقاتی که افتاده، خب خیلی راحت میشه راجعش قضاوت کرد که ما در این مقطع باید این کارو میکردیم، در این مقطع اون کارو نمیکردیم و این کار مثبت بود، این کار منفی بود. مهم این است که در جریان بازی ما بتونیم که اون روند بازی رو حفظ کنیم و تصمیمات درستی رو بگیریم. حالا این دو تا بازی ما انجام شد و نگاهمون نگاه ملی باشه و نگاه سازندگی باشه، از این دو تا بازی که خب همه جامعه بسکتبال اون بازی رو دیدن و به اصطلاح اون رضایت کافی رو ندارن و بازی نبود که تیم ایران، تیمی که در رده اول آسیا، حالا میگه تیم سوریه از تیمای درجه دوی آسیا است و شاهدش باشن. من تو دوتا بود میخوام از نظر خودم قضیه رو به اصطلاح باز کنم، یکی بود روانی و انگیزشیه، یکی هم بود فنیشه. به نظرم میرسه که از نظر روحی روانی و انگیزشی، حالا اون تاثیر بازی اولی که ایران با سوریه در اسفند ماه سال گذشته بازی کرده بود و ابتدای اون حاد شدن شرط کرونا بود، بچه های ما آماده بودن، میزبان بودیم و ما تونستیم اون تیم رو با اختلاف بالا ببریم با بودن تمام بازیکنان و اینکه سوریه این بازیکن امریکایی تبار خودش رو نداشت. اون اختلاف امتیاز ها رو من بازی با سوریه شروع کردم، عذرخواهی میکنم، این بود که یه مقدار نظر انگیزشی فکر میکنم تو زمیر ناخودآگاه کل بچه ها و این بود که خب بازی با سوریه بازی راحتی خواهد بود. نقطه مقابلش سوریه برای بازی با ما خیلی تدارک دیده بود، حتی قبل از اینکه وارد مسابقات بشه که هم اشاره کردم و میدونن اردو زده بود در قزاقستان و روسیه و بعد به بازی وارد شده بود، تغییر در کادر فنی خودش داده بود، بازیکن امریکایی تبار آورده بود و در جریان بازی که همه شاهدش بودن دیدن که دو تا نیمکت رو مقایسه می‌کردن که ببینیم نیمکت تیم سوریه و نیمکت تیم ایران. بنابراین این نظر انگیزشی دقیقا فکر من مقابل هم دیگه قرار داشتیم و اونا خیلی پرانگیزه و با روحیه بودن و براشون بردم اینقدر ارزش داشت که اونچنان که انگار قهرمان آسیا شدن. از نظر بعد فنی هم که در جریان بازی شما خودتون بازی رو شاهدش بودید و همه علاقه‌مندان به بسکتبال، من یه قضاوت کلی که میتونم بکنم اینی که تیم ما اصلا تمرکز نداشت در بخش به اصطلاح حالا بیشتر حمله که نتونستن اون کارهای خودشون نشون بدن و این نشون، یعنی این نشون داده میشد به ما که چرا تیم متمرکز نیست و کنترل شده بازی نمیکنه. و موقعی که تیم سوریه دید که با دفاع زون 2-3 راحت میتونه جلوی امتیاز آوری تیم ایرانو بگیره، اون سیستم رو ادامه داد و ما بازم نتونستیم یه کارهای خوبی رو داشته باشیم و این نشون میده که ما باید روی مسئله تمرکز کنیم و بدونیم که در این شرایط باید چیکار بکنیم.
آقای کوچکی من عذر میخوام صحبت‌های شما رو قطع میکنم چون ما خیلی وقتمونم کوتاه، میخوایم از نظرات کارشناسی شما بیشتر استفاده بکنیم. شما در مورد آمار و اعدادی که خب بعد از بازی در اختیار هر کسی هست و میتونه که یک سری مطالعات و استفاده آماری داشته باشه که کاملا حادث شده از شرایط بازی، ولی خب شرایط به وجود آمده یا شرایطی که به دست ما مربیان هستش که اون رو بتونیم تغییر بدیم به نفع تیم خودمون صحبت کردید. یعنی شما نظرتون این هستش که اون ارتباط درست و صحیح و روون بین نیمکت، حالا ما بگیم کادر فنی، با حفظ احترام برای تمام دوستانمون که در اونجا دارن زحمت میکشن، و 5 نفری که داخل زمین بود به وجود نیومده بود، این نظر شما هستش؟ اگر هستش خواهش میکنم علت اون رو بفرمایید که چی ممکنه باشه که ما بتونیم این رو در آینده بهبود ببخشیم. فقط خیلی کوتاه که ما بتونیم که در مورد موارد بعدی هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. خب نکته خوبی رو اشاره کردید. ما اگه آماری به بازی نگاه بکنیم که ما بازی با عربستان میبینیم که بازیکنای بیرون ما 58 امتیاز میگیرن و بازیکنای 4 و 5 ما کلاً 13 امتیاز میگیرن. 6 تا بازیکن 4 و 5 که برده بودیم 13 امتیاز و بازیکنای بیرون 58 امتیاز. و خیلی هم خوب شروع کردیم بازی با عربستان، خیلی خوب شروع کردیم، 10 امتیاز در 10 دقیقه اول جلو افتادیم. ولی حالا این برقراری ارتباط که شما فرمودید و اون کنترل بازی، نه من اینو نمیگم، من میگم که بازیکنی که الان تو بازی با سوریه میاد، اون شماره 9 ایشون، حالا اسمشو فراموش کردم، جناب توفیق، میاد بازیکن بالای سر بازیکن بلند قامت ما ریبان میکنه و این انگیزه داره و بعد توان میره بالا ریبان میکنه، دیگه ریبان کردن و یا پنالتی که آمارش پایینه یا پرتوهای سمتیازون که درصدش پایینه، اینا این برقراری چیز نیست بین نیمکت و زمین، این عدم اون آماده بودن تیم به طور کلیه که ما اون تدارک لازم رو ندیدیم برای تیم. یعنی تیم ما به نظر تیم خسته‌ای میامد، تیم فرشی نمیامد که بتونه که خیلی اگریسیو کار کنه. این اشتباه، این مشکل بازی به اصطلاح تقسیم امتیازی که حالا از نظر ریباندی هم ما ببینیم که ریباند قابل چشمگیری نداشتن بازیکن زیر ما. این در بازی با سوریه شروع خوبی بود، اومد قضیه آرون گرامیان دوتا اقدام خیلی خوب داشت، آقای مایک روستنپور، یه مقداری اشتباهات کمتر شد، یعنی یه مقدار تعادل برقرارش رو نشون داد که اومدن رو این مسئله کار کردن و تونستیم از بازیکنهای زیر بیشتر استفاده بکنیم. من اینو میگم که تیم ما اول نباید به این یه بازی اینقدر چیز کنیم، قضاوت کنیم و تیم ملیمونو به اصطلاح ضعیفش بکنیم. اصلا شما خودتون بازی کردید، یه شب بازیکن توپش نمیره، اینجا اون هدایت تیمه که آقای بنام یخچالی 27 امتیاز در بازی،
آقای کوچکی من منظورم همینه، برقراری این تعادل
بله
توسط کی باید صورت بگیره؟
قطعاً کادر فنی و
من منظورم این بودش که به هر حال این تعادل اگر من اون شب شبم نیست و یا روزم نیستش و باید آیا ادامه بدم داخل زمین یا باید تغییر تاکتیک داده بشه، تعویض بشه، من منظورم این بود. به هر حال ممنون از شما که همیشه پاسخگو بودید، همیشه کمک کردید برای ارتقای ورزش بسکتبال، همیشه کارشناسی برخورد کردید و منصفانه. از شما ممنون هستم، شما رو به خدا میسپارم.
تشکر میکنم آقای آقا کوچکی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
آقای توفیق اصلا فرصت نداریم، لطفا خیلی کوتاه جنبندیتون رو از مباحث امروز بفرمایید.
همونطوری که دوستان اشاره داشتن، کارشناسان و به هر حال بخش مدیریتی فدراسیون و سازمان تیم‌های ملی، عدم تدارکات مناسب برای تیم ملی، عدم آمادگی بازیکن‌ها و به هر حال یک مقداری شرایط روانی به وجود اومده در تیم باعث این شدش که ما تمرکزمون رو در این دو بازی از دست بدیم. درست. و نتونیم اون نمایش خوب رو در حد انتظار رو داشته باشیم. به هر حال امیدوار هستم که این مسائل که خیلی راحت هم هست برطرف کردنش، زودتر رسیدگی بشه و به هر حال راه چاره‌ای باشه برای اینکه ما میبایستی اقتدار خودمون رو در آسیا کم و سابق حفظ بکنیم.
درسته، سپاس از شما. این رو اشاره بکنم که شنوندگان پیامک‌هایی برای ما ارسال کردن، خب تمامی موارد رو اشاره کردن، بیشتر به گزینه یک اشاره کردن، اما دوستان خیلی اشاره به همه موارد داشتن، اعلام کردن که گزینه 5 تمام موارد رو هم باید ما میذاشتیم. سپاس از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. تا هفته بعد، خدا نگهدارتون باشه.
زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغ فروزان بیرجند از مجهزترین زنجیره‌های کشور، دارای گرید A و کد IR سازمان دامپزشکی، توانسته با بهره‌مندی از متخصصان کارآزموده، سبد پروتئینی متنوع با کیفیت عالی همسان با استاندارد و تکنولوژی روز دنیا، با بیش از 50 فراورده عرضه و رضایت مشتریان خوش سلیقه کاکل‌زری را جلب نماید.
ای بابا دیوونم کرده ماشینک بر آقا، هی ریپ میزنه اینجا با اونجا،
ببین شمع ماشین سوخته اما این دفعه بخر سوختاما،
دیروز امروز و فردا هرچی تو ماشین سوخت اما این دفعه بخر سوختاما.
سوختاما 30 سال تجربه در زمینه تولید قطعات خودرو.
واحد تولیدی پیکسار، آمیزه از هنر و صنعت و کیفیت، نمادی از کیفیت بی‌سابقه و شکوفایی در کالای ایرانی. پیکسار، راحتی در آشپزخانه و کار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.